أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه سبع را بازگو میکنیم و در قسمت های انتهایی این سوره الان تلاوت شد. آیه مبارکه و یوم یحشرهم جمیعا، آیه شماره 40 و انشاءالله آیات بعد از آن. حکایتی رو مطرح میکند از شمار اون حکایاتی و روایاتی که منحصر به قرآن کریم است، یعنی پرده برداری از حقایق فردای قیامت به روایت صادقانه وحی که جز در قرآن چنین آشکار روشن این حقایق گفته نمی شود. و در این حال لابلای این مطالبی که روایتگر آینده وجود و عرصات قیامت است، بسیاری از حقایق و مطالب گفته می شود و درس آموزی به عمل می آید. فرمود و یوم یحشرهم و الذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. دو آیه قبل، اونها که ستیزه با آیات الهی می کنند نمی توانند آیات الهی رو به عجز در آورند، هرچند سعی ایشان این است. این جماعت در عذاب الهی احاطه میشن و گرفتار عذاب خداوندی هستند. و یوم، و این اتفاق در روزی شکل میگیرد و رخ میدهد. اگر واو عطف رو عطف به گذشته بدانیم، به اون نسبی که در کلمه یوم قرائت میشود مربوط به قبل باشه، این چنین باید گفت. و یوم یحشرهم، در روزی که حشر میکنیم ایشان را جمیعا، همه این جماعت رو. کدام جماعت رو؟ از ادامه آیه فهمیده می شود. ثم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. آنگاه می گوید حضرت باری تعالی، ثم یقول، فاعل مشخص است که ذات حق است، از سوی او گفته می شود به ملائکه الهی اهؤلاء، آیا ایشان، یعنی همونها که محشور شده اند، که عابدانند، مشرکانند. مشخص میشه پس مراد چه کسی است. اها اولائ یاکم، آیا این مشرکان شما فرشتگان و ملائکه را، کانو یعبدون، عبادت میکردند به شکل مستمر، آیا اینها عابد شما بودند، پرستش کننده شما بودند؟ از مجموع آیه چنین مشخص میشود که یحشرهم جمیعا یعنی عابد و معبود، همه را خداوند، تمام پرستش کنندگان و تمام اون چه عبادت شده است در طول تاریخ، همه رو در اون صحنه عظیم قیامت گرد می آورد. و یوم یحشرهم جمیعا. خب این قصه چیست که ثم یقول للملائکه؟ خطاب ملائکه چیست؟ نه ملائکه ادعای جنینی دارند که مورد استحقاق پرستش دارند، نه رضایت به این امر دارند. این چه سوال و جوابی است که خداوند از فرشتگان به عمل می آورد. نکته ظریف مطلب این است که در بناء فکری جاهلیت اون روز عرب، البته در خیلی از طوائف بشرین فکر وجود داشت که برای جلب خیر و زدودن شر به موجودات ماورایی پناه می بردند. اعتقاد داشتند که برای زدایش شر که از ناحیه جن و شیاطین جنیه می آید، باید با اجنه بالاخره ارتباط دوستی برقرار کرد تا حد پرستش و عبادت. یعبدون الجن، اینها در حدی که مطیع و مطاع جن خودشون رو بدانند و عبادت این موجودات نامرئی کنند تا مسئولیت از شر اینها پیدا کنند، اتقاء شرهم به تعبیر عرب ها، بتونن خودشون رو از شر اینها مسئول بدارن. از اون طرف این تصور رو داشتن که برای جلب خیر بهترین موجودی که میتواند خیر رو برای اینها جلب کند فرشتگانند. پس یه دست به سوی فرشتگان، یه دست به سوی جنیان در عبادت و پرستش. این یه مبنای غلط ذهنی برای گروهی و جماعتی بود که خداوند اینها رو به نقد میکشد الان در این آیه مبارکه. دل به اون داشتن که فرشتگان رو اگر محترم و مکرم بدارند و احیانا عبادتشون، فردا از شفاعت اونها بهره میبرند و کم من ملکن فی السماوات و الارض لا تغنی شفاعتهم شیئا. صراحتا قرآن بازگو میکند چنین خبرها نیست و اینها عباطیلی است که در ذهن اینها آمده است و بس. اینجا خیلی زیبا ورود آیه شریف نتیجه گیری یه لطافتی داره. در بعض از آیات مشابه این داریم، خداوند به حضرت عیسی میگوید یا عیسی انت قلت للناس، آیا تو به مردم گفتی که تو و مادرت رو به عنوان اله و معبود قرار بدهند که مسیحیت تو را و مادرت را شریک من میدانند و قائل به تثلیث و سگانگی پروردگار و معبود میشند؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی، خدایا تو میدانی من نگفتم برای ایشان اون چه مرا بدان امر کردی. این پرسش پاسخ چه معنی داره؟ هم خدا میداند هم عیسی میداند. ببینید به تعبیر امروزین ما، برای شفاف سازی، برای تأمین دلیل، برای رد امیدواری غلط مسیحیان به چنین نکته تسلیسی، خداوندین گفتمان رو در قیامت و این گفتگو رو با عیسی مطرح میکند. اینجا هم همین حالت رو دارند. اینها امید به فرشتگان دارند، در اون توهم عبادی خودشون یه کورسوی امیدی به شفاعت فرشتگان در قیامت دارند مثلا. لذا برای قطع امید و برای اون جوابی که میبینید که حاکمیت کلی هنالک الولایت لله الحق، امر و حکم و فرمان از آن حضرت باری تعالی است، این گفتگو بازگو می شود که قطع امیدی برای مشرکان و روشن شدن ولایت کامل الهی در قیامت باشد. ثم یقول للملائکه، گفته می شود برای ملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اینها شما رو عبادت می کردند؟ خب این جواب روشن، بله عبادت می کردند. نباید اینو جواب بدن فرشتگان، چیز دیگری لذا اونها جواب می دن. چون مراد این نیست بلی یا خیر، بلکه مراد این است که جایگاه این پرستش چگونه بود، موقعیت و نگاه شما به این رفتار غلط و این اشتباه چگونه بوده است. لذا جواب رو قالو، فرشتگان میگویند سبحانک، این ادب قدیسین است. قالو سبحانک، صراحتا با کلمه سبحان مطرح میکنند. به همیشه خدمت عزیزان اشاره کردیم هر کجا که در قرآن سخنی و گفته‌ای و مطلبی است که دون شأن حضرت باری تعالی است و سنخیت با جناب باری ندارد، سریعا شما چه کلمه‌ای رو می‌بینید؟ سبحان رو می‌بینید. واژه سبحان کلمه تنزیه، عذرخواهی و زدودن حضرت باری تعالی از آنچه شایسته آن نیست. سبحانک، پروردگار تو منزهی از آن که چنین چیزی باشد که شرک و شریکی در عبادت تو قائل شویم ما و چنین رخصت و اجازه ای رو بدیم. هرگز ما رضایت به چنین کاری نداشته ایم. حالا قسمت بعدی، انت ولی یونا من دونه، پروردگارا ما سر بر آستان تو داریم، ما فقیر و محتاج و خاکسار کوی تو هستیم، ما تو را ولی خودمون میدانیم. به زیباترین شکل نفیم ابداع و ابهام می کند. انت ولینا، تو ولی ما و صاحب امر و صاحب اختیار ما هستی. من دونهم، ما ورای همه اینها و تمام این جماعت. پس بنابراین ما هرگز رضایت به این امر نداشتیم و چنین نیست و هیچ کمکی هم از ناحیه ما بدون ولایت تو به کسی در قیامت نخواهد رسید. انت ولینا من دونهم. اما اینجا حقیقت رو بازگو می کنن، بلکانو یعبدون الجن، بلکه این جماعت گروهی از اینها عبادت جن میکردند. اینا همون موجودات ماورایی رو که گمان میکردند از ناحیه اینها شری متوجهشون میشود عبادت میکردند که شر رو از ناحیه خودشون و وجودشون دور کنند. بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یه جماعت بسیار زیادی ایمان به این جنیان داشتند در عبادت و پرستش اینها میکردند و این از انحرافات عمده ای بود که در جامعه اون روز و در خیلی از جوامع شرق و غرب این رو در طول تاریخ دیدیم و مشاهده میشود. فرمود بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. امروز روزی است که در این عالم قیامت عالمی است، جهانی است که لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، هیچ کدام از شما برای اون دیگری نمیتوانید زیانی برسانید، نمیتوانید مالک انتفاعی باشید، نمیتوانید برای هیچ کس کاری انجام بدهید، نه زیانی از ناحیه کس میبینید، بلکه لله الامر من قبل و من بعد، و تمام امورات دست خداوند است. نفع و زیان امروز به دست باری تعالی است و هیچ کسی اختیاری در قیامت ندارد که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، امر امر اوست، حکم حکم اوست، تمام. پس فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون. و گفته می شود با اون کسانی که ظلم کردند در عبادت و پرستش، خداوند سبحان و صمد قدیر مطلق غنی رو رها کردند و به سوی موجودات ضعیف او، به سوی جنیان یا هر معبود دیگری متوجه شدند، به اینها گفته خواهد شد اینها ظلم کردند، ذوقو بچشید عذاب دشوار نار را، التی کنتم بها تکذبون، اون عذابی که نمیپذیرفتید اون رو و تکذیب به اون میکردید و به وعده های انبیاء الهی و رو به سوی دیگرانی مینهادید که غیر از مسیر ذات باری تعالی با شما سخن میگفتن. خب این به نوعی میتوان گفت که یه بخشی بود که تتمه مطالب نوبت قبل هم بود و باز در اینجا یه بحث لطیف دیگه ای رو حضرت باری تعالی مطرح میکند، همینطور تا پایان سوره که چیزی نمانده است و انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان به اتمام خواهد رسید این سوره مبارکه، یکی دو بحث متنوع رو میبینیم که در این حال یه ارتباط خاصی دارد. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، بسیاری از کسان که به این روز میرسن اینها بودن، باز حال روز یک گروهی رو به نقد میکشن. البته من همیشه عرض کردم بسیاری از این نقدها این که قرآن بازگو میکند نقد تاریخی نیست عزیزان، یعنی نقد حال است. الان مشاهده میفرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که تلاوت میشود بر ایشان آیات بینات ما. گاهی خدمت عزیزان گفتیم که تلاوت به معنای خواندن است، اون هم خواندن مستمر پیوسته مسئولیت آور. هرگاه که کلمه تلاوت می آید به دنبال اون اگر واژه آیه آمد مشخص میشه پس مراد کدام آیه است. گاه آیه گفته می شود با فعل رؤیت دیدن، آیات بیرونی است، همانی است که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. اما هنگامی که کلمه آیه با فعل تلاوت می آید مراد آیات وحی است، یعنی آیاتی که باید خونده بشه و گفته بشه به دیگران. پس اینجا صحبت خوندن وحیه. و اذا تتلا علیهم، هنگامی که تلاوت می شود، فاعل ذکر نمیشه چون از هر من الشمس از خورشید روشنتر که تالی قرآن و تلاوت کننده حقیقی قرآن نخستین و اون کسی نیست جز وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. بنابراین نیازی نیست که فاعل گفته بشه، فعل مجهول میاد. و اذا تتلا، هنگامی که خوانده می شود بر ایشان آیات بینات، آیات الهی و آیات وحی گفته میشه. آیاتی که بیناتن، یعنی بینن، مشخص است که اینها آیه الهی است، نیاز به چانه زدن ندارد، یعنی آیاتی که قالب اون محتوای اون بینه و روشن است به حدی که نشان میدهد که جز از سوی خداوند نمیتواند صادر شده باشد، این میشه آیه بینه. آیه‌ای که خود گواه خود است، آیه‌ای که خود صدق خودش رو نشان می‌دهد و جایی نمی‌گذارد برای اینکه کسی بخواد ادعا کند خلاف اون رو. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. هنگامی که این پیامبر این آیات رو بر اینها تلاوت می‌کند، اینا چی میگن در جواب یه گروهی از این جماعت؟ میگویند نیست این، هازا اشارشون متاسفانه به پیامبر است، توهین‌آمیز وقیحانه، نیست این الا رجلون، مگر یه مردی که یورید و تصمیم گرفته است، ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، که شما را باز دارد از آنچه پدرانتون عبادت می کردید، شما را می خواهد از رویه پدرانتون و پیشینیانتون باز دارد. اینی که عرض کردم نقد حال است نه نقل تاریخ، زیبایی های مطلب اینجاست. یک قدش رو من باز میکنم خدمت دوستان. آیات وحی خوانده میشود با تمام وضوح و روشنی. خب اینها دو حالت دارد، یا هنگامی که آیات قرآن برای کسی بازگو شد، اونقدر توانایی این رو دارد و شهامت این رو دارد که بنشیند به نقد محتوایی آیات بپردازد، یعنی اونقدر مایه علمی هست برای چانه زدن، برای گفتگو، برای اظهار نظر، تا بتواند به نوعی به یعنی جنبندی و نتیجه برسه این گفتگوها. اما گاهی صحبت این نیست دیگه. اینجا نه مایه است، نه علمی است، نه توانی است برای فهم و برای درک و برای مقابله با وحی. این قصه تو تاریخ بوده است. اینجا چه اتفاقی میفتد وقتی این قصه وجود نداره؟ این زمینه برخورد علمی، احتجاج، استدلال، برهان وجود نداره. اینجا دیگه شما میدونید که راه به بیراهه میرود. دیگه اینجا از حربهای دیگر و ابزارهای دیگر استفاده میشه که اینجا قرآن پرده برمیدارد. من اجازه بدید لفظ رو یه توضیح بیشتری یکی دو تا کلمه شو بدم تا بعد این قصه رو بازگو کنم. قالوا ما هذا، خود اشاره هذا احترامی نداره در این. الا رجل، نیست این مگر رجل. کلمه رجل تنوین تنکیر داره، نکره است، ناشناخته، یعنی تحقیر و توهین در این کلمه وجود داره. نیست این اگر مردی، آدمی. الا رجل، خب به کسی دارن میگن رجل که در ادامه میخوانیم، کسی است که قرآن و ما به صاحبکم من جنه، صاحب اینهاست، یعنی به شخصیتی میگن رجلون، به شکل ناشناس خطابش میکنن که 40 سال با اینها زندگی کرده است، تمام پدرانش رو میشناسند. شیخ البتان، عموی او ابو طالب، عبدالمطلب، تمام اینها رو اصحاب بزرگان این سرزمین میدانندشون. خاطرات خوشی از جوانی پدرش عبدالله دارند. خاندان و دودمانشان من افضل ارومات العرب، من افضل بیوتات العرب، هاشمیون، قرشیون، کاملا شناخته شده است. اما میگن رجلون. از چه حربه استفاده میکنن؟ از حربه تحقیر و توهین. ما هذا الا رجلون یرید ان یصدکم. حالا این رجل چه میخواهد بکند؟ حرفش چیه؟ اصلا این سوء نیت دارد و تصمیمش اینه که شما را باز دارد، اما کان یعبد آباؤکم، از آنچه که پدران شما آن را عبادت می کردن. آباؤکم یعنی چی؟ یعنی پدران شما. از چی استفاده می کنن؟ یعنی اینجا جاییش که دیگه باید متوسل بشن به تمام تحریج و تحریک احساسات، عواطف. این مردی است که آمده است با روش و رویه پدران شما ستیزه می کنند. آباؤکم، این رو هویت شما، رو پدران شما داره سرمایه گذاری می کند که شما را از اونها جدا کند، از رویه عبادت اونها شما را به سوی دیگری بکشد. اما کان یعبد آباؤکم. خب این دقت فرمودید این چند نکته لفظ رو. این گروه جماعت توان مقابله با پیامبر را عزیزان ندارند. خوبندگی آیات وحی، صراحت و بیانه بودن اون، جذابیت اون چنان است که اینها هرگز توان این که بیان یه نگاه تحقیقی و آدمانی به این آیات داشته باشند ندارن. لذا باید چه بکنند؟ در مقام مقابله و ستیزه اولین کاری که میکنند، به جای اون که رو متن و مطلب و آیاتی که پیامبر میگوید مانور اولیه رو بدن، برمیگردونن سخن رو خود شخصیت رسول خدا. اول پیامبر رو، شخص رو مورد اتهام قرار میدن تا کلام او و وزانت سخن او رو به زیر بکشن. اون حربه‌ای که در طول تاریخ بوده است امروز هم در جامعه بشری وجود دارد. امروز هم شما در بسیاری از جوامع اگر سخنی رو از زبان کسی به حق بشنوید و منافعی در خطر باشد، باید در انتظار اون باشید که خود شخص زیر سوال میره. باید پرونده سازی ببینیم، اتهام ببینیم، برچسب ببینیم به خود شخص. مطلب و موضوع بررسی نمیشه، شخصیت تحقیر میشه، شخصیت مورد اتهام قرار میگیرد که از این طریق مطلب او به انزوا کشیده بشه. این رفتاری است که سابقه دیرینه اون مشخص. ما در اسلام توجه دارید اون توصیه‌ای که شرع مقدس اسلام میکنه دقیقاً عکس اینه به ما. یعنی به شما میگن فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شما واهمه نداشته باشید، بشنوید حرف رو. به شما میگن هنگامی که سخنی را شنیدید سخنور را نبینید، سخن را بشنوید. خیلی مهمه این. به شما میگن که انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال. نگاه نکنید چی داره میگه، نگاه کنید چه میگوید. و کونو نقاد الکلام، نقد سخن بکنید. به بهانه اتهام به شخص مطلب و موضوع رو فراموش نکنید. اصل مطلب ببینید چیست. ممکنه سخن حقی از زبان ناحقی بدرآید یا سخن ناحقی از زبان حقی بدرآید. این احتمالات وجود داره. خیلی این روش بسیار روشنفکرانه است، بسیار زیباست. این رویه‌ای که قرآن، این رویه‌ای که اسلام مخاطبان خودش رو دعوت به این نگاه آزاد باز زیبا و روشن می‌کند. دقیقاً نقطه مقابل اون رو اینجا می‌بینیم. اینها که شهامت پذیرش و برخورد با سخنان حق و موجه رسول خدا و آیات الهی رو ندارند، انگشت اتهام به سوی شخص پیامبر می‌برند تا با مخدوش کردن شخصیت خودش کلام اون رو به زیر بکشن و مردم رو ناشوان ناشنوای به سخنان پیامبر کنن. بذار از این حرف استفاده میکنن، الا رجلون، این نیست، اونم با لفظ توهین‌آمیز، یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم. خب این چه اراده‌ای دارد، چه تصمیمی دارد این شخص، جرمش چیه این شخص، حالا لذا حرفاش به درد نمیخورد، جرمش چیه، چه اتهامی دارد؟ این تصمیم دارد شما را از آنچه پدرانتون عبادت می کرده اند باز دارد. مضمون این جمله یعنی چی؟ یعنی این اراده کرده است که شما را از تقلید از رویه پدرانتون دور کند. این عذر بدتر از گناه است، این اتهامی که به پیامبر می زنند. پیامبر این جماعت رو دعوت می کند به تحقیق، اینها رو دعوت می کند به تفکر، اینها رو دعوت می کند به تعقل. اینها جرم پیامبر را مبارزه با تقلید کورکورانه از پدران می دانند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جرم این پیامبر این است که می خواهد از رویه‌ای که شما پدرانتون داشتن، که شما تابع اون پدران هستید، بازتون بدارد. خب ده ها بار در قرآن به زیبایی تأکید کرد باشد نفس این که انسان از دستاورد پیشینیان، از روش عملی پیشینیان اقتباس کند نهی نداره، این مشکلی نداره، اسمش هم هرچی میخواید بگذارید. اما از چه روشی، از چه راهی؟ اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. ولو اینکه پدران یه رفتار بیعقلی رو داشتن، یه کار غیرعاقلانه ای انجام دادن، به مجرد اینکه نیاکان بودن و پیشینیان بودن تطهیر میشه این رفتار غیرعاقلانه و حجتی است برای انجام دادن و تکرار اون برای کسی که به بهانه نیاکان نگاه میکند به این رفتار. ابدا. اولو کان آباهم، هرچند نیاکان ایشان و پدران ایشان تعقل نمیکردن، ره به جایی نبرده بودن، باید اینا همون راه رو برند. یعنی تقلید از باطل رو، تقلید از روش غلط و مردود رو قرآن مردود میدونند، نه تقلید از یه روش علمی درست رو. فرمود اینها به این پیامبر، به رسول خدا این جرم رو زدن که یصدکم اما کان یعبد آباؤکم. خب پس بنابراین تا اینجا روش مزورانه این جماعت این بود، چون توان مواجهه با سخن پیامبر و احتجاج با رسول خدا و استدلال در مقابل پیامبر رو ندارن، پس شخصش رو اول ترور کنن، یعنی اتهام به خودش بزنن تا از جامعه به نوعی شخصیتش رو دور کنن. بعد از خود هدف قرار دادن شخصیت پیامبر، حالا میان سراغ چی؟ کلام پیامبر، سراغ آیات وحی. و قالو در ادامه، و قالو ما هذا الا افکن مفترا. خب خود شخصیت ایشان که بالاخره مشکل این چنینی دارد، میخواد شما رو از هویتتون جدا کند، استقلال شما رو بگیرد، چنین و چنان. این تو وقتا هم عرض کردم، این بیانهای احساسی، استفاده کردن از ابزار کلامی که احساسات رو تحریک میکنه، متداوله، همه جا متداوله. فرعون وقتی که خواست مردم مصر رو، خب بالاخره فرعونه، حالا شاید فرجه برای نفس کشیدن یه جماعتی هم پیدا شده باشه در قبال این با آمدن موسی. آن وقتی میخواد مردم رو تهییج کند و موافق با خودش بکند، میگوید این ساحری است که یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره. از کم استفاده میکنه، کم. این میخواد شما را از سرزمین و شهرتون. تا دیروز میگفت علی سلی ملک مصر، سرزمین مصر مال ماست، که جوراد نفس بکشد. اما الان میگوید میخواهد شما را از سرزمین خودتان سرزمین که مال شماست، ما خدمتگزار شما هستیم، از وطن شما میخواهد شما را بیرون کند و اصالت و استقلال ملی شما را بگیرد. این عوامل بیگانگان است، از جای دیگه تغذیه میشه. لحن فرعون هم عوض میشه تو این شرایط، از ابزارهای و امکانات بیانی استفاده میکنه برای تهییج مردم. این جاهلیت هم همون کارو میکنن. گفتن اما کان یعبد آباؤکم، دیگه اینجا احساسات مردم رو دارن به بازی میگیرن. و قالوا ما هذا الا افکن مفترن، و اما مطالبی که میگوید اینها افک است، این مطالب افک. پس اول خود شخصیت پیامبر رو هدف قرار میدن، بعد محتوای سخنش رو. افک دروغ، اما نهایت دروغ. همیشه گفتیم، مثال زدیم خدمت دوستان، اگر این ظرف آب رو من کاملا باژگون کنم که یک قطره درون اون نماند، این عمل میشه افک. دروغی که 100% دروغ است، هیچ مایه راست ندارد، 1% هم راست توش نیست، این میشه افک. اون چه دارد میگه؟ افکه. افکی است که بافته است، مفترن، بافته شده است. و قال الذين كفروا، ببینید تا اینجا فرمود قالو، گفتند این پیامبر چنین و چنان. قالو ما هذا الا افکن، گفتند این افک است. حالا میفهمد و قال الذين كفروا، مشخص میشه فاعل اون قالو کیا بودن؟ همین کفار. اما اینجا که میگه و قال الذين كفروا، یعنی این حرفا رو به دلیل چی دارن میگن؟ به دلیل کفرشون دارن میگن. اینها برخواسته ای از چیست این مطالب؟ سمت این مطالب از کفر است و ظلمت کفر. و گفتند این کافران، و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. برای بار دوم بعد از اینکه شخصیت مورد هدف قرار گرفت، گفتند مطالب افک است، حالا میگن نه، این مطالب اصلا سحر است. الا سحر مبين، اینها سحری است مبين، خیلی هم سحر قوی است، خیلی هم سحر مؤثر. یعنی اتهام دومی که میزنن، البته این رو خداوند در بعضی جاها میگه که دشمنان پیامبر به تعبیر امروزی قاطی میکردن، یعنی اختلاق داشتن، اینها از هر دلی میگفتن که شاید با یه حرفی جماعتی رو بتونن جذب خودشون بکنن، از هر بهانه‌ای سخن میگفتن که به نوعی از محبوبیت پیامبر و مطالب او بکاهن، همونایی که در طول تاریخ متداول است تا امروز. به همین خاطر این سردرگمی رو میبینیم، گفتند که ان هذا الا سحر مبین. اون پایان شب رو چی میگید؟ سحر. ویژگی سحر چیه؟ ضوء و ظلام با همه مقداری مخلوط میشه، یعنی اون تاریکی و روشنی کم کم داره مخلوط میشه، یه قدری رو به روشنی میرود، حالتی که اشتباه میشه هنوز چهره‌ها. سحر از ماده سحر میآید، یعنی اون حالاتی که باطل را میخواهند با چهره‌ای از حق بپوشانند و به خورد جماعت بدهند مشتبهانه، این میشه سحر. سحر یه چنین حالتی است. اینها میگویند که این نیست، این مطالب پیامبر، مگر سحر مبین. خب آیات چی دارد پیامبر که اینها دارن میگن سحر است؟ آیات الهی. معجزات پیامبر رو میگن سحر، آیات خدا رو میگن افکه، شخصیت صادق پیامبر رو میگویند یصدکم، چنین تصمیمی را دارد، چنین کاری رو میخواد. این دیگه تمام چیزی که تو چنته دارن، دارن در مقابل رسول خدا رو میکنن و بازگو میکنن. الا سحر مبین، این سحر است، این اثرگذاری که تو دلها داره، این به خاطر اینه که سحره، با سحرشه که این جوانهای ما را چنین مسحور میکنن، با سحرشه که چنین اتفاقاتی میفتد. خیلی مهم بوده عزیزان. خاطرتون باشد واقعا کار رسول خدا اینه که خداوند در قرآن در بعضی از آیات تصنیه بیشتری می کند زنده کردن مردگان بوده است. یعنی مرده این رو رسول خدا زنده می کرده است، اونم به کمترین زمانها، به کوتاه‌ترین ارتباطات. همین مقدار که اجازه می دادن به خودشون بشنون یجعلون اصابعهم نبود، همین مقدار که دست بر گوش نمی گذاردن، همین مقدار که اعراض نمی کردن از محضر پیامبر و شنیدن سخنان پیامبر، دیگه کارشون تمام بود. برمی خواستند اینها از جای خودشون. ولی تنظر من کان حیا، حیشون می کردند اینها رو پیامبر، زندهشون می کرد این مردگان را. و من کان میتن فاحیینا، زنده می کرد وحی اینها رو. این برای اینا خیلی عجیب بود. فرزندان این خانواده دودمانشون سرسپردگان لات و منات و عزا، بعد یک باره یک شبه در طی یه هفته اینها تمام مسیرشون پس پدر و مادر عوض میکردن، میگفتن این بچه ای ما رو فرزند عبدالله چکار کرده؟ سحر کرده است. این سحر، اثر سحر که درش چنین اثر کرده است. این جاذبه یه سحر که اینطور فرو رفته است تو روح بچه های ما، تو خیال و ذهن بچه های ما، فرزندان ما. ان هذا الا سحر مبین. معجزات و کرامات پیامبر، آیات بینات الهی چنین متهم می شود. و ما تیناهم من کتاب ید رسونها و ما ارسلنا الیهم قبل کم نذیر. خب چقدر زیبا قرآن تحلیل می کند. این شیوه مطالب و این شیوه سخن گفتن مشخص است که بنیاد و بنیه فکری و علمی و عقلی ندارد. همیشه این خاطر مبارکتون باشه عزیزان، انسانی که توانمند است که از جهت تعقل و تفکر، از جهت علم و معرفت تحلیلی برای مسئله داشته باشه، زبان به اتهام باز نمی کنه. هر کجا دیدی چه ها برچسب و اتهام داره می زنن، بدونید اینجا مایه وجود نداره. از ناچاریست، از بیچارگیست، از زبونیست که به اتهام و برچسب زدن متوسل میشه کسی. و الا اون کسی که راه معقول دارد، اون کسی که دانش مقبول دارد، هرگز به اتهام و این مسائل وارد نمیشه، تحلیل میکند، نقد میکند. قرآن فرمود اینها به اتهام زنی به پیامبر و کلام پیامبر پرداختن، بعد ریشهشو میگه. و ما آتیناهم من کتاب نیت رسولها، اینها متاسفانه بر اساس یک کتاب و مبنای علمی و معرفتی این حرفا رو نمی زدن. و ما آتیناهم من کتاب، ما ندادیم به اینها یک کتابی که ید رسونه ها، که این کتاب رو بخوان اینها مدارسه کنن، بررسی کنن، تحقیق کنن و بر اساس اون سخن بگوین. اینها بر اساس بافته های ذهنی و تخیلات و توهمات و منافع و جهلشون سخن میگویند که این گونه میبافند و اتهام میزنند، نه بر اساس یک مبنای علمی و کتابی و مدرسه‌ای و نتیجه علمی این سخن رو بگویند. و ما آتیناهم من کتاب نید رسونا. جالبه که اینجا خداوند بعد از کتاب یعلمونها نیست، ید رسونها رو به کار میبرد، فعل در عصب کار برده میشه. اینو قبلا گفتیم خدمت دوستان، مثال زدم نظر مارکتون، وقتی این جام پوسیده میشود و نخنما میشه میگن چی شده؟ مندرس شده است، در عصب دار. وقتی ساختمان فرو میزد خرابه های اون دیده میشه میگن در عصب دار. در کلام عرب چه ارتباطی دارد با این بس، با درس و مدرسه و مدرس و این مطالب؟ هنگامی که کسی اونچنان در وادی علم جدیت به خرج میدهد که به تار و کنه مطلب میرسه، تار و پود یه دانشی رو بررسی میکند، نامی میشه چی؟ میشه درس، مدارسه. این فراتر از علم و تعلیم به کار برده میشه. خود این کلمه به ما کنتم، این در مورد قرآن هم داریم، ولیکن کونو ربانیین، ربانی بشید، الهی بشید. چطور؟ به اینکه کتاب رو درس بگیرید، قرآن رو درس بگیرید، نه اینکه فقط علمتون باشه قرآن. یعنی فرو برید تو مفاهیم قرآن، تو حقایق قرآن، تو زیبایی های قرآن فرو برید. بعد چه می کند؟ و تو دیگه حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. برای شما دوستان که گفتن این مسائل نکته نیست. دیروز شهرستانی بودم برای سخنرانی و در یه نوبت رفت و برگشت، فقط یه بحثی داشتم و توقف در حد سخنرانی. بعد از سخنرانی خب صحنه های عجیبی بود، من جمله عزیزی جوانی نامه ای رو به من داد و خب من اومدم مشهد باز کردم، بعد شب نامه رو خوندم بار دوم و عجب موجب شعف و تأثیر بود در این حال برای من، و که کاش اونجا باز میکردم و تشکر میکردم از اون دوست عزیز. و چه نوشته بود این جوان و به چه زیبایی که این برخورد، این آیه و این مثلا صحنه که من مواجه شدم با این بحث، چگونه زندگی من، شخصیت من رو این تغییرات، این تغییرات رو در تمام افق زندگی من ایجاد کرده است. و شاید امروز بزرگترین آرزوی زندگی من اینه که بنشینم و مانند امروز مثلا بشنوم و چنین و چنان. نمیتونم حالا بیشتر و بازتر خدمت دوستان مثل این و ده ها مورد و صد ها مورد و هزاران مورد مثل این رو بگم، که البته برای شما بیگانه نیست عزیزان. این درسه. یعنی وقتی انسان میره تو عمق آیات الهی، بعد قرآن میاد تو عمق وجودش متحولش میکنه، بعد میشه ربانی، فکرش، وجودش، خیالش در هوایت بیقرارم روز و شب میشه. فرمود و ما آتینا هم من کتاب نید رسوله ها، ما ندادی بودیم به اینها یک کتابی که اینها مدارسه کرده باشن. اینها بر اساس بنیه علمی حرف نمیزنند، اینها مایه آگاهی و دانشی ندارند. و ما ارسلنا الیهم قبل که من نذیر، و ما در بین اینها یه رسولی نفرستادیم که نذیرشون بکند، پیامبر قبل از تو. یعنی اینها با تکیه به تعالیم این سخنان رو نمیگویند، بی پایه، بی هوا، بی بنیان چنین ادعاها و چنین اتهامات و برچسب‌هایی رو بازگو میکنند. و در نهایت یه تهدید جدی، و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. و کذب الذین من قبلهم، نگران نباش پیامبر، هم دلداری رسول خدا هم یه تهدید جدی برای جماعت. و تکذیب کردن قبل از ایشان، و کذب الذین من قبلهم، و تکذیب کردن کسانی که قبل از این جماعت مشرکین و اینها بودن که چنین رفتاری رو با رسول خدا داشتن، کسانی که و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، تکذیب کردن قبل از ایشان جماعتی که و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. معشار از همون ماده عشر همون معنا رو هم دارد، یعنی یک دهم. معشار بعضی ها تو لغت میگن عشر عشر، اما درست نیست، او میشه یک صدوم، اما معشار یعنی یک دهم. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، تکذیب کردن قبل از این جماعت پیامبر کسانی رسولان الهی را که این جماعت و این مشرکین یک دهم اونها توان و قدرت و بنیه نداشتن. نمرودها، فرعونها، کسانی مانند عاد و ثمودها، اونها که و ثمود الذین جاب و صخر بالواد، با اون توانمندی و اقتداری که در همین سوره خدمت دوستان یا شمه ای از بعض از این مسائل رو گفتیم. فرمود و بلغوا معشار ما آتیناهم، و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، که این جامعه مکذب و تکذیب کننده تو، اینها به یه دهم اون چه به اونها هم دادیم نرسیدیم. اما فکذبوا رسولی، اون جماعت توانمند تکذیب کردن رسولان الهی رو، فکیف کان نکیر، این انکار و تکذیبشون چگونه دامنشون رو گرفت که چگونه از میان برداشتیم این جماعت رو. اینها که چیزی نیستند، اینها که در پیوشترانشون میدوند. اون جماعت سنگینی که اینها یه دهم اون هم توان ندارند، با تکذیبشون سرنگون شدند. اینها که جای خودشون رو دارن، هشدار، بیدار، آگاه باشید، بدونید این پایان شماست و چنین در انتظارتون خواهد بود. خب این آیه این که میخونم، حالا شاید تا پایانش هم نرسیم خدمت دوستان، خیلی آیه لطیفی است. یعنی همونی که خدا میگوید، من چه گویم خدمت دوستان عزیز، قل، خداوند خطاب میکنه به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، محمد قل انما، انما عدات حصر، بگو پیامبر فقط، قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه. خیلی زیباست این آیه، از اون آیاتی است که باید خیلی انسان اینو بخونه شب و روز. بگو پیامبر من فقط یه موعظه براتون دارم، قل انما اعظكم بواحده، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، بیش از این نیازی نیست. یعنی تمام کمال تو این یه موعظه، تمام هدف تو این موعظه دست یافته می شود. قل انما، بگو فقط، اعظكم بواحده، من موعظه می کنم شما را، به واحدتن، به یک چیز، یعنی به موعظتن واحده، یعنی به خصلتن واحده، به فعلتن واحده، به یک کار فقط. همین یکی رو بگیرید تمام. کلمه اعظكم از ماده وعظ میاد دیگه. همیشه اشاره کردیم وعظ دو سو دارد. گاه وعظ زجرون یقترن و معد تخفیف، یعنی جنبه بازدارندگی دارد، یه نقدی میکند انسان رو در یه آسیبی و انسان رو نسبت به یه آسیبش هشدار میدهد واعظ، و در این حال ایجاد نگرانی هم گاهی میکنه که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. یه سوی دیگه یه وعظ ایجاد امید است، بارقه یه امید میاد در وعظ، یعنی یه سخنی است که انسان رو به خود میآورد و امید ایجاد میکند. هر دوی اینها رو میشه در وعظ دید، در لغت هم لغویون بازگو میکنند. خب از یه طرف نیاز و ضرورت وعظ هم در وجود روح انسان در حدی است که خداوند خود واعظ است، انبیا او هم وعظ میکنند و واعظند. اما اینجا یک وعظ رو سرآمد تمام وعظها پیامبر به تو میگوییم بگو. گاهی کلمه وعظ به شکل کنایی معنای توصیه هم میدهد. اینم بگم، قل انما اعظكم، یه موعظه و یه توصیه دارم، به واحده، ان تقومو لله، و اون یک موعظه این است، برخیزید برای خدا، برخیزید، اما لله برخیزید، چون هر قیامی که لله نباشد به منزله قعود است، هیچ فائده‌ای بر آن بار نمی شود در این وجود و آفرینش، باطل است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، عملی که رنگ او نگیرد قطعا فانی است، عملی که سبقه و رنگ الهی میگیرد قطعا باقی است. توصیه من این است، ان تقومو لله. حالا ان تقومو یعنی چی؟ یعنی بلند شید، قیام یعنی از جاتون بلند شید، یعنی قم، برخیزید. نه، اینو گاهی تو بحث‌های مدیریتی داریم خدمت دوستان عزیز، یا ایها المدثر قم فانذر، یعنی چی؟ یعنی خدا به پیامبر میگه جاد بلند شو. این نیست. کلمه قیام مشتقات اون در قرآن به معنای اهتمام جدی، رو آوری و مسئولیت پذیری است. در حقیقت وقتی شما بحث قیام نماز رو مطرح میکنید، یعنی اهتمام و توجه جدی به نماز، زیر بار مسئولیت نماز شانه رو دادن و پذیرفتن بار نماز در زندگی. اصلا قم، قیام به معنای مسئولیت پذیری است، به معنای ایستادگی است، به معنای اهتمام و توجه به یه چیز است. خب یا ایها المدثر قم فانذر، پیامبر مسئولیت رو بپذیر و بلند شو کارتو انجام بده. درست اینجا فقط ان تقومو لله، تنها توصیه و وعظ من اینه دیگه، تمام. حاضریم دهان رو ببندیم. این که اهتمام و توجه جدی کنید از رخوت، از سستی، کسالت بیرون بیاید. فرصت ها نمی ماند، ابرها می رود، بادها می وزد، زمان به سرعت به پایان می رسد. برخیزید یعنی تکان بخورید، بپذیرید مسئولیت انسانی خودتون رو در قبال خداوند، اهتمام و توجه کنید به حضرت باری تعالی، و این فرصتها را به سادگی، به لعب و لهو و غفلت عمر نگذرد. خب این حرف دیگه همه چی تو این یه جمله است، ان تقومو لله، برخیزید، تکان بخورید، اهتمام و توجه کنید، مسئولیت بپذیرید در قبال خداوند. اما این مسئولیت پذیریتون لله باید باشه، با توجه کامل، با بگیم خلوص کامل به سوی خداوند سبحان. یه جنبشی به خودتون بدید، یه جنبش الهی، ان تقومو لله، جهتتون رو به سوی او قرار بدید. تمام. اگر حرکت کردید، از رخوت و سستی به در آمدید، جنبیدید به تعبیر ساده عامیانه، در مسیر او کار تمام است. شما قدم اول رو برمی دارید، گام دوم رو حق برمی دارد. الله اولا بالعبد من حسناته. اینو هم در سوره مبارکه هم نوشتیم. انشالله دیگه فکر میکنم دیگه به لطف الهی باید این بشارت و خدمت دوستان بدیم که تفسیر مشکات دیگه انشالله دو جلدش میاد تا آغاز رمضان بیرون و خدمت دوستان از 34-5 جلد انشالله دو جلدش تقدیم میشه خدمتون. اینو در جلد اول هست، اونجا در بحث هم نوشته شده که خداوند به حسنات انسان نزدیکتر از انسان است. خداوند به حسنات و خوبی های ما نزدیکتر به خود ماست. بعد در توضیح اشاره شده، شما یه فکر خوبی که تو ذهنتون میاد شک نکنید از خودتون نیست، الهام الهی است. یعنی سرمنشه تمام افکار و اون جرقه های شایسته در وجود انسان ذات باری تعالی است. خداوند یه تلنگر بهتون میزنه، یه فکر پاک نورانی میاد تو ذهنتون، قدم رو بر میدارید، میگیرید این رو. خب حالا که قدم رو بر میدارید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ دیگه قدم بعدی رو جان برادر تو بر نمیداری، خدا بر میدارد. قدم بعدی رو اون برمی‌داره. این وعده مسلم ذات باری تعالی است. یعنی وقتی شما اومدید اون ندا رو گرفتید، راه افتادید، دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، دیگه داره میبرد شما را. قدم بعدی رو، یعنی هر عمل خیری از ما بین دو خیر خداوند است. خیر اول رو الهام میکند، خیر دوم رو امداد میکند، ما اون وسطی. سهم ذات باری تعالی در حسنات ما از ما فزونتر است، کما این که عکسش، ما به شرمون به سیئاتمون نزدیکتریم. یعنی فکر شوم و شر منشأ الهی ندارد، از درون نفس ما به القاء شیطان سرچشمه میگیرد. وقتی این فکر و وسوسه شوم میاد که من این کار رو انجام بدم، این ظلم رو بکنم، این خیانت و جنایت رو انجام بدم، این چپروی رو داشته باشم، لطف الهی شامل حال میشه، یه تلنگر میزند، نفس اماره میاد به صحنه، میاد یه هشدار بهت میده از سوی ذات باری تعالی، نمیشنویم، خداوند رها میکنه. گام دوم رو ما برمیداریم به سوی شر. یعنی هر شری که از ما سر میزنه از خود ما شروع میشه، بعد این بین خدا جلومون رو میگیرد، اعتنا نمیکنیم، ادامه میدیم. یعنی هر شر ما باز بین چیست؟ هر شر ما بینش یه لطف خدا هست، اما به اون لطف التفاتی نمی شود. خیلی معادله عجیبی است این معادله، خیلی عجیب. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. بیایید تکان بدید به خودتون، بلند شید، بپذیرید، اهتمام و توجه کنید به سوی خداوند. دیگه بقیه گام ها رو خدا بر می دارد. مثنا و فرادا. مثنا یعنی اثنین، یعنی دوتا، اینو میگن ترصیف در کلام عرب. و فرادا، فرادا یعنی فردن فردا، یعنی تک تک. خیلی جالبه این. و نگران نباشید که گروهی باشید یا فردی باشید، چون خیلی از ماها نوعاً تابع جمعیم، جمع بر ما اثر داره. خب اینو میشنوید خیلی خودتون، میگید خب مثلا همه فامیل اینطورن، دوستانم همشون اینطورن. یعنی گمان میکنیم برای این که ما بخوایم عملی را در زندگی انجام بدیم یا انجام ندیم نیاز به چی داریم؟ تایید جماعت داریم. مثلا بالاخره عرض به خدمتون باید با همون نوعی که مردم میزنن ما هم بزنیم، مثلا فرض بفرمایید با همون نفع مثلا عمل کنیم. اینطور نیست. مثنا و فرادا، حالا با جمع و دیگران بودید چه بهتر، نبودید فرادا، کار خودتون رو بکنید. شما حرکت خودتون رو داشته باشید، سمتتون رو به سوی او بکنید، جنبش و اهتمام و توجه رو در وجود خودتون، استعدادها رو بکشید بیرون، به سوی حضرت باری تعالی توجه بکنید. ولو فرادا، ولو تک باشید، به شکل جمعی هم نباشه، فرقی نمی کنه. مثنا و فرادا. صمت تفکرو، برخیزید، روی به سوی حق بکنید، خلوص رو در وجود خودتون و توجه رو به سوی او قرار بدید، ثم تتفکر. حالا که بلند شدید، پشتوانه حرکت شما باید چی باشه؟ الله اکبر. عرض کردم این آیه خیلی آیه بنیادی است. تفکر یعنی حرکتی که مبتنی بر تفکر و علم باشه، نه حرکتی که یه شعوری باشد پشت شعوری نباشه. ثم تفکر و بعد با تفکر و اندیشه حرکت کنید، پشتوانه این حرکتتون رو تفکر قرار بدید، اندیشه. ثم تفکر و نفرمود ثم تفکر و در چی تفکر و در هر چی که قیام الله نیاز به تفکر و پشتوانه سازی دارد، مراد همونه. فکر کنید در این عظمت وجود، فکر کنید در این عظمت وجود خودتون، فکر کنید در این عظمت آفرینش، فکر کنید در این معادلات پیچیده خلقت، فکر کنید در کوچکترین اجزای زندگی و خودتون، روحتون و جانتون، تا این قیام شما در تمام زمینه‌ها با پشتوانه فکری و علمی باشد. اینه که عزیزان، بد تکان نمیخوره، انسان محکم میره. اگر جمله کائنات هم تکان بخورد، انسان در مسیر خودش هیچ تزلزلی ندارد. هنگامی که اهتمام و توجه جدی داره، پشتوانه توجه و حرکتش هم فکر است، تفکر است. و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر. این الواز تو فکر گام های موفقیت نوشتیم. مهمترین عبادت و بیشترین عبادتی که ابی ذر غفاری انجام میداد تفکر بود. تفکر بود. عالمی دارد عالم تفکر. لذتی دارد لذت تفکر. فرمود یا علی، علی جان، هنگامی که دیدی مردم به سوی بر رو عرض به خدمتون تسبیح و سجاده و غیره توجه می کنند، شما با این از این سمت به سوی خدا رو می آورند، تو به انواع تفکر به سوی خدا توجه کن، با مایه های تفکر به سوی خدا نزدیک باش. و بعد شما هم به شکل معمول خیلیاتون حدیث رو می خونید و بلدی که تفکر ساعتا خیر من عبادت سبعین سنه. یه ساعت تفکر از 70 سال عبادت فضیلت بیشتری دارد، چون این تفکر و حرکت متفکرانه، حرکت آگاهانه همراه با فکر که پایدار است. ولی بالاخره متاسفانه چه بگیم دیگه، تو آسیب شناسی رفتارهای دینی در جامعه میگه یه شوری برای کسی ایجاد میشه، یک جایی عذرخواهی میکنن، به قول این بچه‌ها دوستان جوانمون جوگیر میشه، تو یه شرایطی قرار میگیرد، یه حالی بهش دست میده. عرض به خدمتون این دم از عمر شبی بود که حالی کردیم و بعدم تا آخر هفته نمیکشه، تموم میشه، چون پشتوانه نداره. مال همون 2-3 روز قبل از عاشورا، 2-3 روز بعد از عاشورا است دیگه. خیلی وفاق کند، وفاق کند تا پایان ماه محرم دیگه. اما وقتی اون شعور با پشتوانه شعور میشه، 365 روز است تا پایان عمر است. این فکره که اون شعور رو پایدار می کند و باقی می دارد. فرمود ثم تفکر و بدونید و ما به صاحبکم من جنه. تردیدی نکنید، این صاحب شما، صاحب یعنی کی؟ یعنی رفیق همیشگی، همراه همیشگی، اونی که کاملا آشناست. این جواب اون رجلیه که گفتن، شما گفتین رجل ناشناسه؟ نه، صاحب شماست، نزدیک شماست و قرین شماست، از کودکی اون رو دیدید و میشناسید تا 40 سالگی. ما به صاحبکم من جنه، اون رو متهم نکنید به افترا، متهم نکنید به سر، متهم نکنید به جنون. من جنه جن زدگی، ان هو الا نذیر لکم، اون نیست مگر بیدارگری برای شما، بین یده عذاب شدید. بیش از این که قبل از آن که عذاب شدید الهی به سراغتون بیاد، بدونید اون بیدارگریست که از اون آینده مهیب و دهشتناکی که شما رو تهدید می کند حفظتون می کند و هشدار به شما می دهد. خب پس اگر بنا باشد پیامبر تو یه مطلب رو به این جماعت بگی، یه موعظه بکنی، اینه که اغتنم الفرص، فرصتهای عمرتون رو دریابید، برخیزید از این توان خودتون، خالصانه در مسیر الهی استفاده کنید، با تفکر پشتوانه سازی بکنید، کار تمام است، دیگه نیاز به هیچ موعظه دیگه‌ای ندارید. اگر آمد اون تحرک و آمد اون تفکر، بدانید که رنگ الهی به اون زدید، جاودان و پایدار در مسیری که باید متصل شود به شاهراه حقیقت و گله کمال، بدون تردید نائل و واصل خواهد بود. در این حال پیامبر، شما این کار داری انجام میدی، در این مسئولیت هم ایستاده ای، این هم تذکر بده بهشون، بگو که قل ما سألتکم من اجرن، بگو ما از شما ضمناً در این مسیر دستمزد ما نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق. بسی که قصه ها دارد که تا پایان سوره باید این چند آیه باقی مانده رو انشاءالله هفته آینده در عرض به خدمتون شب جمعه پایانی ماه شعبان محضر باره که دوستان ادامه بحث رو تقدیم کنیم. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق نورانی وحی بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، توفیق قیام در راه خودت و حرکت در راه خودت رو خالصانه همراه با تفکر به همه ما عنایت و کرامت بفرما، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.